بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
مجلس نمایندگان آمریکا طرح تحریم شرکت های فعال در بخش انرژی ایران را تصویب کرد. روسیه میگوید هنوز زود است که از تحریم ایران حرفی زده شود. کمیسیون آزادی بین المللی ادیان آمریکا از هیلری کلینتون خواست حقوق بشر را در مذاکرات با ایران مطرح کند. ساعت 7 بامداد به وقت ایران، پنجشنبه 15 اکتبر 2009 میلادی، 23 مهر ماه 1388 هجری خورشیدی. سلام و صبح بخیر. صبح بخیر ایران. علیرضا طاهری هستم، میزبان پذیرایی شما با مجله بامدادی. در آغاز پارسا شمس با تازه ترین خبرها.
مجلس نمایندگان آمریکا دیروز چهارشنبه با تصویب لایحه‌ای به دولت‌های ایالتی و محلی در آمریکا اجازه داد تا دارایی‌های خود را که در شرکت‌های بین‌المللی فعال در بخش انرژی ایران سرمایه‌گذاری کرده‌اند خارج کنند. این لایحه که با 414 رأی موافق در برابر 6 رأی مخالف از تصویب مجلس نمایندگان گذشت، قرار است در مجلس سنای آمریکا نیز بررسی شود. به گفته کارشناسان، این طرح سرمایه گذاری خارجی در بخش صنعت نفت و گاز ایران را با مشکلات تازه‌ای روبرو خواهد کرد. نخست وزیر روسیه ولادیمیر پوتین میگوید هنوز زود است که درباره تحریم ایران بر سر برنامه‌های اتمی جمهوری اسلامی بحث شود. آقای پوتین که برای شرکت در جلسه سران سازمان همکاری شانگهای در پایتخت چین به سر می‌برد، روز چهارشنبه دیروز به خبرنگاران گفت نیازی به تهدید ایرانی‌ها نیست. نخست وزیر روسیه همچنین گفت ما نیاز داریم که به تفاهم دست پیدا کنیم. اگر تفاهمی حاصل نشد و گفتگوها به شکست انجامید، بعد باید ببینیم چه باید کرد. آقای پوتین افزود اگر در حال حاضر و پیش از آنکه گامهایی به سوی گفتگو برداریم درباره برخی تحریم‌ها شروع به بحث کنیم، نمیتوانیم فضای مناسبی برای گفتگوها به صورت مثبت ایجاد کنیم و به همین دلیل میگویم هنوز زود است که درباره تحریم صحبت کنیم. وزیر خارجه آمریکا هیلری کلینتون برای متقاعد کردن سران مسکو به همراهی با کشورهای غربی برای اعمال تحریم بر تهران سفری دو روزه به روسیه انجام داد، اما به گزارش رویترز نتوانست تضمین مشخصی از مسکو در قبال ایران دریافت کند. کمیسیون آزادی بین‌المللی ادیان از هیلری کلینتون وزیر خارجه ایالات متحده درخواست کرده که موضوع نقض حقوق بشر در ایران را به طور جدی در مذاکرات گروه 5+1 با جمهوری اسلامی مطرح کند. کمیسیون آزادی بین‌المللی ادیان چهارشنبه دیروز از هیلری کلینتون خواست که ایران را به خاطر آنچه این نهاد سابقه شرم‌آور ایران در زمینه نقض حقوق بشر می‌خواند پاسخگو بداند. لئونارد لیو رئیس این کمیسیون مستقل دو حزبی از واشنگتن خواست که از وضعیت شهروندان بازداشت شده ایالات متحده در ایران فراتر برود و حقوق بشر مردم ایران را بخش جدایی ناپذیری از گفتگوهش با جمهوری اسلامی بداند. این نهاد به وزیر خارجه آمریکا توصیه کرده برای مسدود کردن دارایی کسانی که به گفته این نهاد ناقض جدی آزادی‌های دینی در ایران هستند اقدام کند و به آنها اجازه ورود به آمریکا ندهد. آیت الله حسین علی منتظری از مرجع شیعه در قم میگوید اگر برای حفظ نظام اسلامی دستورات اسلامی زیر پا گذاشته شود، نظام حفظ نخواهد شد و به همین دلیل حفظ نظام یک واجب نفسی نیست. به گزارش وبسایت آیت الله منتظری، مرجع شیعیان با اشاره به این گفته که حفظ نظام واجب است تصریح کرده حفظ نظام مقدمه است برای حفظ و انجام دادن دستورات اسلامی. اگر بنا باشد به بهانه حفظ نظام اقدامات ضد اسلامی انجام شود، نه نظام خواهد ماند و نه اسلام. این اظهارات آیت الله منتظری واکنشی است به خواست هواداران دولت محمود احمدی نژاد که با مطرح کردن لزوم حفظ نظام معترضان به نتیجه رسمی انتخابات خرداد ماه گذشته را به سکوت دعوت می‌کنند. از خروج جعفر پناهی کارگردان سینما از ایران جلوگیری شده است. آقای پناهی چهارشنبه شب ساعتی پیش راهی پاریس بود که گذرنامه‌اش در فرودگاه بین‌المللی امام خمینی تهران توقیف شد. به گزارش بی بی سی، آقای پناهی پیشتر نیز در گیرودار نارامی‌های پس از انتخابات ریاست جمهوری در ایران همراه مهناز محمدی و رخساره قائم مقامی از مستندسازان ایرانی بازداشت شده بود. این ستن همراه گروهی از سینماگران به گورستان بهیزرا در نزدیکی تهران رفته بودند تا در 40مین روز قتل ندا سلطان به کشته شدگان خشونت‌های پس از انتخابات ادای احترام کنند. آقای پناهی در حالی ممنوع خروج می‌شود که باید دو هفته دیگر برای حضور در هیئت داوران جشنواره فیلم بمبئی به هند سفر کند. او چندی پیش ریاست هیئت داوران جشنواره مونترال را بر عهده داشت.
پارسا شمس بود با تازه‌ترین خبرها. و همچنان در مجله بامدادی رادیو فردا از جمله: مجلس نمایندگان آمریکا فشار بر جمهوری اسلامی را افزایش می‌دهد. گفتگویی داریم درباره تأثیر همین فشار. همزمان به وزیر خارجه آمریکا هشدار گفتند. هشدار که نقض حقوق بشر، به خصوص نقض حقوق دینی و آزادی‌های مذهبی در ایران را از یاد نبرد. خواهیم دید که موج تازه‌ای از پناهجویان ایرانی به راه افتاده است. روزنامه‌نگاران ایرانی سرگردان در کوه و کمر. تازه‌های جهان ورزش با حبیب روشنزاده. همه اینها و بیشتر در مجله بامدادی رادیو فردا. مجلس نمایندگان آمریکا روز گذشته قانونی را تصویب کرد که بر پایه آن شرکت‌هایی که با جمهوری اسلامی داد و ستد کنند مجازات می‌شوند و همزمان آن دسته از سازمان‌های اقتصادی که در سال 20 میلیون دلار یا بیشتر در بخش‌های نفت و گاز و پتروشیمی جمهوری اسلامی سرمایه گذاری کردند اجازه خواهند یافت به این سرمایه گذاری پایان دهند. شاهین بشیری از رادیو فردا در گفتگویی با دکتر کامران دادخواه، استاد رشته اقتصاد در دانشگاه نورث ایسترن باستون که موضوع تحریم و مجازات جمهوری اسلامی را به دقت دنبال می کند، می پرسد این حرکت جدید مجلس نمایندگان آمریکا پیروی از سیاست دو جانبه باراک اوباما، یعنی گفتگوی همراه با فشار است؟ دکتر کامران دادخواه:
این البته هست، ولی باید بگیم که در خود آمریکا دو نظر وجود داره. یعنی یک دسته کسانی هستن که فکر میکنن که بایستی یه فرصتی داده بشه که این مذاکرات به نتیجه برسه، ولی یک عده‌ای هستن که مطمئن نیستن که این نظرات به نتیجه برسه و فکر میکنن که این ایران فقط وقت تلف خواهد کرد. از این نظر اونها فشار میارن که البته در نتیجه همون مسئله‌ای رو که آقای اوباما گفته نتیجه میگیریم. یعنی که از یک طرف پیشنهاد میکنن که میتونید مذاکره بکنید اگر که به نتیجه برسه که فبهن مراد، ولی اگر به نتیجه نرسه این فشارها بر شما خواهد آمد. ولی کسانی که در کنگره آمریکا در مجلس قانونگذاری ایالت‌های مختلف هستند و غیره، اینها فشار دیگه‌ای میگذارند، چون احساسشون این هستش که این راه به نتیجه بالمعال نخواهد رسید، حالا هر چقدر هم که طول بکشه.
در واقع کفه ترازو هنوز حالت متعادلی پیدا نکرده که بتونیم ببینیم واقعا آیا اون گروهی که به ادامه گفتگوها معتقدن در این زمینه پیروز میشن یا اون کسانی که به فشار بیشتر معتقدن، و ما همچنان یک جور سرگردانی در سیاست آمریکا رو شاهد هستیم.
از یک نظر شاید این مسئله باشه. ملاحظه بفرمایید، اتفاقی که افتاد چند وقت پیش دو تا گزارش درز کرد به روزنامه‌ها، یکی از طریق نیویورک تایمز، یکی هم گویا از طریق دستگاه‌های اطلاعاتی اسرائیل به روزنامه‌های انگلیس. این دو تا گزارش اینطوری نتیجه گرفتن که ایران کاملا نزدیک شده به ساخت بمب اتمی. یعنی اونطوری که قبلا فکر می‌کردن که هنوز چند سال فاصله داره، اینطور نیست. روی این حساب بسیاری می‌خوان که این فشار بیاد و خود آقای اوباما هم فکر می‌کنه که وقت زیادی برای مذاکره باقی نمونده. این است که شاید به نظر بیاد که این نوع سرگردانی هست، ولی از یک نظرایی هم اینطور نیست. یعنی احساس می‌کنن که وقت زیادی نمونده، یا بایست این کار به نتیجه برسه یا اینکه مذاکره خاصیتی نخواهد داشت.
چند روز پیش هم شاهد اقدام مشابهی از طرف بریتانیا بودیم که محدودیتی برای ارتباط شرکت‌های بریتانیایی با کشتیرانی جمهوری اسلامی و بانک ملت وضع کردند. به نظر شما این یه نوع تنگ کردن حلقه فشارها علیه ایران نیست و چه پیامی از این حرکت‌ها برای جمهوری اسلامی فرستاده میشه؟
100% تنگ کردن حلقه است، به خصوص محدودیت‌های پولی و مالی اثر بسیار شدیدتر و سریعتری داره. اون چیزی که آمریکا و انگلیس و شاید دیگران میخوان به ایران تحریم بکنن این است که وقت زیادی باقی نمونده. هم میخوان اینقدر وقت داده باشن که ایران اگر که واقعا میخواد به توافق برسه فرصتشو داشته باشه، و از طرف دیگه ترس این هستش که به یه نقطه‌ای برسن که بازگشت نداشته باشه. در اینجا میخوام خدمتتون عرض بکنم که علاوه بر اون اسرائیل هم بر این ماجرا فشار میگذاره، چون از نقطه نظر اسرائیل قضیه نیست که کل وجودشون در خطره. البته من مطمئنم بسیاری استدلال خواهند کرد که ایران همچین حمله‌ای نخواهد کرد، ولی از نقطه نظر کسی که نشسته در اسرائیل، یعنی نخست وزیر اسرائیل، همچین خطری رو نمیتونه به سادگی قبول بکنه. به همین دلیل هم است که اونا فشار زیادی میذارن بر کشورهای مختلف که یک اقدامی بکنن، چه مذاکره‌ای که در مسکو کردن با آقای پوتین، چه در انگلیس، چه در آمریکا.
دکتر کامران دادخواه، استاد دانشگاه در آمریکا، همچنان در آمریکا و همچنان درباره ایران. در نامه خطاب به هیلری کلینتون وزیر خارجه آمریکا، کمیسیون آزادی بین المللی مذاهب که نهادی است دو حزبی، می نویسد این نکته اهمیتی حیاتی دارد که درباره کارنامه نفرت انگیز و در خور سرزنش و تقویه حکومت تهران در زمینه حقوق بشر، از جمله درباره موارد آشکار نقض شرم‌آور حق آزادی کیش آیین در ایران از جمهوری اسلامی بازخواست شود. تهران در موارد یاد شده به گفته این کمیسیون باید صریحاً حساب پس بدهد. کمیسیون آمریکایی آزادی بین المللی دین و مذهب سپس به دولت آمریکا توصیه می‌کند که در گفتگوهای کنونیش با جمهوری اسلامی تعهد تزلزل ناپذیر خود به پشتیبانی از مراعات حقوق بشر برای یکایک شهروندان ایران را به نمایش بگذارد و با پافشاری از جمهوری اسلامی بخواهد که به تعهدات بین المللیش در زمینه آزادی دین و کیش و آیین در ایران پایمند بماند و عمل کند. کمیسیون بین المللی آزادی دین و آیین که نهادی متشکل از نمایندگان دو حزب عمده سیاسی حاکم بر ایالات متحده است، 11 سال پیش برپا شد. این کمیسیون بر آزادی‌های دینی و مذهبی در سراسر جهان نظارت دارد و در زمینه‌های عقیدتی و ایمانی به مسئولان بلند پایه حکومت آمریکا، از جمله به کنگره و رئیس جمهوری، توصیه‌های بی‌طرفانه و مستقلی برای سیاست‌گذاری در مورد کیش و آیین جهانیان عرضه می‌کند. مسئله حقوق بشر در ایران و نقض آن را دو هفته پیش نماینده آمریکا در حاشیه گفتگوهای هسته‌ای با نمایندگان جمهوری اسلامی در شهر ژنو در سوئیس به میان آورد. به گزارش کمیسیون بین‌المللی آزادی مذاهب، سرکوبی منظم فرقه‌ها و اقلیت‌های مذهبی در ایران، به خصوص بهائیان و نیز صوفیان و درویش‌های مسلمان، یهودیان و مسیحیان تبشیری، در حدی گسترده ادامه دارد. بر پایه همین گزارش، این سرکوبی‌ها همزمان با گسترش یهودی ستیزی و لفاظی برای انکار یهودی کشی یا هولوکاست در آلمان نازی در سال گذشته در ایران شدت گرفته است. کمیسیون یاد شده به خصوص نگران گام‌هایی است که جمهوری اسلامی در راه تصویب قوانینی برداشته است که به پای آنها مسلمانانی که به دین و آیین دیگری بگروند با مجازات‌های سنگین، از جمله با مجازات اعدام روبرو خواهند شد. این کمیسیون از سوی دیگر ابراز تأسف می‌کند از نبود هر گونه ارتباطی میان سرکوبی‌های مذهبی در ایران با تحریم و مجازات‌هایی که آمریکا بر جمهوری اسلامی اعمال کرده است. کمیسیون بین‌المللی آزادی مذاهب در پایان این نامه از هیلری کلینتون خواسته است از ارتباط با ایرانیانی که به خصوص در نقض آزادی‌های مذهبی دخیلند بپرهیزد، به آنان اجازه ورود به آمریکا ندهد و دارایی‌های آنان را مسدود کند.
این مجله بامدادی رادیو فردا است.
ریلاینس، بزرگترین صاحب پالایشگاه‌های جهان، اعلام کرده است که به همکاری نفتیش با ایران پایان داده است. شرکت هندی ریلاینس اینداستریز که از ایران نفت خام می‌خرید و به آن بنزین می‌فروخت، اعلام کرده است که به همکاریش با جمهوری اسلامی دیگر ادامه نمی‌دهد. ریلاینس یعنی اتکا. جمهوری اسلامی این اتکا را از دست داده است. مسئولان ریلاینس دلیل این تصمیم گیریشان را غیر سیاسی اعلام کردند، ولی کارشناسان در این باره مرددند. از رادیو فردا، محمد رضا کاظمی. با خانم لیدیا پاول، کارشناس انرژی در بنیاد پژوهشی ابزرور در شهر دهلی نو گفتگویی انجام داده است و نخست نظر او را درباره دلیل توقف همکاری شرکت ریلاینس با جمهوری اسلامی جویا شده است. لیدیا پاول در پایتخت هند.
Reliance Group's main export market for products like gasoline, diesel is the United States.
من فکر می‌کنم شرکت ریلاینس با آمریکا به عنوان بازار اصلی برای صدور محصولات خودش از جمله بنزین و گازوئیل نگاه می‌کنه، چرا که پالایشگاه ریلاینس می‌تونه طبق استانداردهای محیط زیستی آمریکا محصول تولید کنه. مسئولان این شرکت احتمالاً نگران هستند که بازار اصلی خودشون یعنی آمریکا رو به واسطه تجارت با ایران از دست بدن.
در داخل هند چه فضایی هست؟ آیا فشار و محدودیتی برای همکاری با ایران وجود داره؟
من فکر نمی کنم که در داخل فشاری بر روی شرکت ها وجود داشته باشه. فکر می کنم فشار تنها از خارج هستش، به خصوص از طرف آمریکا. دولت هند هیچ محدودیتی برای خرید نفت خام از ایران وضع نکرده.
ولی با گسترش تحریم ها علیه ایران احتمالاً دولت هند هم برای همکاری با ایران دچار مشکل میشه، درسته؟
Probably if yes, trade relationships they may face. For example, this pipeline project.
احتمالاً همینطوره. برای مثال قرار بود یه خط لوله گاز ساخته بشه تا گاز طبیعی رو از ایران به هند منتقل کنه، ولی هند نمیتونه تعهدات لازم رو برای ساخت این خط لوله به ایران بده چون میترسه که از طرف آمریکا تحریم بشه. من شخصا معتقدم که جای تأسف داره این وضعیت، چون هند از قرن‌ها پیش شریک تجاری ایران بوده و این روابط حتی قدمتی چند هزار ساله داره. من فکر میکنم از دست دادن این روابط ناراحت کننده است.
آیا فکر میکنین که ایران میتونه توقف همکاری شرکت‌هایی همانند ریلاینس رو از طریق دیگه‌ای جبران کنه؟
One possibility is to divert it through a third party.
یکی از شیوه هایی که وجود داره اینه که معامله از طریق یک کشور سوم انجام بشه. فکر میکنم در دهه 70 میلادی، زمانی که کشورهای عربی اسرائیل رو تحریم نفتی کرده بودند، این کار انجام شد. برای مثال یک کشور قدرتمند مثل روسیه میتونه محصولات نفتی هند رو روی کاغذ بخره و معادله اون رو به ایران تحویل بده.
ولی اگه محدودیت از طرف سازمان ملل باشه چطور؟
در اون صورت این کار ممکن نیست. در اون صورت تنها کشورهایی مثل چین که به صورت یک جانبه کار میکنن ممکنه که بتونن این کار رو انجام بدن.
لیدیا پاول، تحلیلگر نفتی، مجله بامدادی رادیو فردا پیش روی شماست. آمار کشته شده میدهند خیلی بیشتر از حد واقعی. تازه معلوم نیست که آنها را اصلا چه کسی کشته است. یکی از فرماندهان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی میگوید، آنچنان که روزنامه های امروز صبح ایران خبر دادند. پارسا شمس.
روزنامه حیات نو دیدار هیئت رئیسه مجمع نمایندگان روحانی مجلس با تعدادی از مراجع تقلید مانند مکارم شیرازی، صافیه گلپایگانی، نوری همدانی و موسوی اردبیلی را مورد توجه قرار داده و به نقل از رئیس این فراکسیون مجلس نظریه مراجع تقلید درباره رابطه با دولت را منعکس کرده است. به نوشته این روزنامه، محمد تقی رهبر از انتقاد آیت الله مکارم شیرازی و صافیه گلپایگانی از عملکرد دولت خبر داده و گفته این مراجع در بخش از سخنان خود که به رابطه دولت و علما مربوط بود، در واکنش به سخنان ما که خواستار تقویت رابطه دولت و مراجع بودیم، گفتند که دیگر نمی‌دانیم ارتباط با دولت چطور باید حفظ شود. رئیس فراکسیون روحانیان مجلس همچنین به نقل از آیت الله مکارم شیرازی گفته، ما نمیدانیم با برخی موارد به وجود آمده در دولت چطور باید همچنان این ارتباط را حفظ کنیم. مواردی چون حمله قرآن با سرود آواز، حضور زنان در ورزشگاه‌ها و اصرار به برخی مسائل همچون ورود زنان به کابینه سبب جدا کردن روحانیت از دولت می‌شود. در این موارد دولت باید روش خود را اصلاح کند. روزنامه سرمایه اسارت عبدالله عراقی، فرمانده سپاه محمد رسول الله استان تهران، درباره اعتراضات پس از انتخابات و نقش بسیج و سپاه در برخورد با معترضان را منعکس کرده است. به نوشته این روزنامه، این فرمانده سپاه مدعی شده امروز برخی رسانه‌ها تلاش می‌کنند تنها آن لحظه تیراندازی را نشان دهند تا بدین وسیله چهره بسیج را خراب کنند. به گزارش این روزنامه، فرمانده سپاه تهران همچنین گفته هر روز آمار خود را ارائه می‌دهند و می‌خواهند این اتفاقات را به 13 آبان دانشگاه‌ها و سایر مناسبت‌هایی که داریم متصل کنند. روزنامه جام جم از قول رئیس سازمان بازرسی کل کشور خبر داده که از این پس مدیران دو شغله بدون تذکر و اخطار مستقیما به دادگاه معرفی میشوند. به نوشته این روزنامه، مصطفی پور محمدی با اعلام این خبر تاکید کرده رسیدگی به پرونده دو شغله ها جدی است و بازرسی دیگر به دنبال اخطار و تذکر نیست، چون قبلا اتمام حجت شده و به محض دریافت گزارش موارد رسیدگی میشود. روزم اعتماد از دیدار خانواده فعالان سیاسی بازداشت شده در حوادث اخیر با اعضای کمیسیون حقوق بشر اسلامی خبر داده و نوشته این خانواده ها در این دیدار گلایه های بسیاری در مورد عملکرد برخی از نهادها ارائه کردند. به گزارش این روزنامه در این دیدار خانواده مصطفی تاج‌زاده، محمد قوچانی، عبدالله روانزاده، فیض الله عرب سرخی، حسین نورانی نژاد و حمزه کرمی به تشریح وضعیت آنها پرداخته و از روند نامناسب قضایی پرونده های آنان انتقاد کردند. روزنامه ایران به نقل از رئیس مرکز آمار ایران از افزایش نرخ بیکاری در تابستان امسال خبر داده و نوشته بررسی نرخ بیکاری افراد 10 ساله و بیشتر در تابستان 88 نشان میدهد که 11.3% از جمعیت فعال بیکار بودند. به گزارش روزنامه رسمی دولت، محمد مدد گفته بررسی روند تغییرات حاکی از آن است که این شاخص نسبت به تابستان سال گذشته 1.1% و نسبت به بهار سال جاری 0.2% افزایش یافته است.
گلچینی بود از روزنامه‌های صبح امروز ایران. در ادامه مجله بامدادی فردا، چمدان‌ها را باید بست، کفش‌هایم کو. شماری از روزنامه‌نگاران ایرانی زیر آنچه آوار، آوار فشار می‌دانند، آواره کوه و کمر شدند. از روزگار درد بار و تار این روزنامه‌نگاران می‌گوییم. با حبیب روشنزاده در جایگاه مخصوص ورزشگاه به تماشای جهان پرتکاپوی ورزش می‌نشینیم. البته همزمان گوش به زنگ تلفن‌های شمایی.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 00420221124113. نظر خود را با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید.
شماره چشمگیری از روزنامه‌نگاران ایرانی که برای فرار از شرایط بسیار سخت و محدود کننده اطلاع رسانی در ایران این روزها در عراق، ترکیه، قبرس و یونان سرگردانند یا توانستند به کشورهای پیشرفته اروپایی برسند، بار دیگر توجه رسانه‌های بین‌المللی را به وضعیت دلخراش و تیره و تار روزنامه‌نگاری و روزنامه‌نگاران در ایران جلب کردند. علیرضا کرمانی از رادیو فردا با یکی از همین روزنامه‌نگاران که در روزهای پس از انتخابات ریاست جمهوری اسلامی در ایران با بهره‌گیری از یک فرصت مطالعاتی توانسته از خود را به آلمان برساند، به گفتگو نشسته است. مهدی محسنی:
پس از حوادثی که توی ایران اتفاق افتاد و مسائلی که برای روزنامه‌نگاران درون کشور رخ داد، دستگیری گسترده اونها، فشار به وبلاگ‌نویسا و فعالان سیاسی، جمع کثیری از روزنامه‌نگاران و وبلاگ‌نویسا و خبرنگارا از ایران خارج شدند. بعضی از اونها مجبور به فرار از کشور شدند، به نحوی که حتی مدارک شناسایی و پاسپورت‌های خودشون هم همراه نبردند. تعدادی در کشورهای همسایه ایران مستقر هستند، تعدادی هم اومدن و به کشورهای اروپایی پناهنده شدند.
ای محسنی، شما خودتون از جمله کسانی هستین که در روزهای پس از انتخابات از ایران خارج شدید. ممکنه بفرمایید چرا تصمیم گرفتید بر نگردید؟
خب مشخصا شرایطی که توی ایران الان به وجود اومده و به نوعی اون عبارتی که میگم به عنوان جهنم خبرنگاران تبدیل شده، هر خبرنگاری رو که بخواد مستقل و آزاد فعالیت کنه و نخواد در خط دولت و اون چیزی که الان به صورت دستوری داره دیکته میشه به رسانه‌ها و رسانه‌های هوادار دولت اون رو دارن تبلیغ میکنن، در اون خط حرکت بکنه دچار مشکل خواهد شد. منم مثل بسیاری از خبرنگارا، روزنامه‌نگارا یا تو وبلاگ نویسا ترجیح دادم برای خودم یه فرصت مطالعاتی ایجاد کنم، در بیرون از کشور بمونم تا شاید وضعیت کشور بهتر بشه.
آقای محسنی، برابر خبرها در بین روزنامه‌نگارانی که در این 3 ماه از ایران خارج شدن، طیف متنوعی هست، از عکاسان خبری، از همکاران فنی پایگاه‌های اینترنتی و روزنامه‌ها، یا نویسنده‌ها و خبرنگارانی که خبر تهیه میکنن و گزارش تهیه میکنن.
بله.
چرا این طیف گسترده و شما تا چه اندازه با برخی از اونها آشنایی دارید و دلیل خروج اونها رو میدونید؟
خب برخی از این دوستان رو من میشناسم، باشون همکار بودم و کار کردم. اشاره شما به طیف متنوع کاملا صحیح هست. حتی ما اطلاع داریم که از خبرگزاری فارس که یک خبرگزاری شبه نظامیه، خبرگزاری ایرنا که خبرگزاری کاملا دولتیه و همینطور ایسنا خبرنگارا و عکاسایی بودن که مجبور شدن فرار کنن به خاطر اینکه شما ببینید خبر به خودی خود بی‌طرفه، ولی وقتی واقعیت رو شما منعکس میکنید قطعا یک طرف قرار میگیرید. مشخصا ما چند خبرنگار میشناسیم از خبرگزاری فارس که یکیشون دستگیر شده، یکی از کسایی بوده که در زندان حتی بهش تجاوز شده. طبق شنیده های ما که بسیار نزدیک به حقیقت هست، دلیلی هم که کهریزک رو تعطیل کردن افشای این قضیه بوده توسط این خبرنگار. یک خبرنگار دیگه از فارس که ما اطلاع داریم اون هم خارج شده از کشور به خاطر اینکه فقط واقعیت ها رو می‌خواسته منعکس کنه، توی راهپیمایی از خشونت پلیس عکس برداری کرده، به این دلیل تهدید شده و مجبور شده از کشور فرار کنه. کسای دیگه هم بودن خبرنگاری که الان در درون ایران حتی فراری هستن و مخفی هستن و از اونجا دارن فعالیت میکنن، حالا روی وبلاگ ها، و کسانی دیگه که ما میدونیم ترکیه، قبرس و چند کشور یونان، کشورهای اطراف ایران، اینها فعلا سرگردون هستن و در شرایط واقعا بسیار بدی قرار دارن که خب جامعه جهانی هم باید واکنش نشون بده به وضعیت اینها، رسیدگی کنه سازمان‌های حقوق بشری، چون واقعا یکی از بدترین شرایط الان برای خبرنگاران در درون ایران وجود داره.
مهدی محسنی، فرار روزنامه‌نگاران ایرانی از سرزمین پدری.
جمهوری اسلامی در واقع رابطه فرهنگی، فکری و علمی و هنری جامعه ایرانی رو با دنیا قطع کرده.
در کشور ما آزادی بیان به طور کامل وجود داره. حالا رادیوهای بیگانه برخلاف این بگن، خب بگن، ملت داره می‌بینه خودش.
ما به شما خبر می‌دهیم. قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش میکنید.
و حبیب روشنزاده که از راه میرسد، هرچه بگویم وقت تلف کردن است. در جهان ورزش وقت تلف کردن را داور خطا میگیرد. من که خطا نمیکنم.
در نخستین شب مسابقات تکواندو قهرمانی جهان در کوپنهاگ پایتخت دانمارک، ایران برنده یک مدال برنز شد. حسین تاجیک در وزن 87 کیلوگرم پس از پیروزی بر حریفانی از آذربایجان، آمریکا و مکزیک در نیمه نهایی از تکواندوکای کره جنوبی شکست خورد و به مدال برنز قناعت کرد. فرزاد عبداللهی در وزن 80 کیلوگرم با شکست از استیون لوپز از آمریکا در مرحله یک چهارم نهایی حذف شد. امروز در دومین روز مسابقات مهدی احمدی در 58 کیلو روی شیاب چانک می رود تا با یکی از دو نماینده انگلیس یا عراق مبارزه کند. در بخش زنان سارا خوشجمال فکری در وزن 49 کیلوگرم با یکی از دو حریف انگلیسی یا پرویی پیکار دارد و سوسن حاجی پور در 57 کیلو با نماینده اوکراین روبروست. شب گذشته با برگزاری دنباله مسابقات فوتبال مقدماتی جام جهانی 2010 آفریقای جنوبی در نقاط مختلف جهان، چند کشور دیگر به جام جهانی راه یافتند. در اروپا تیم‌های سوئیس و اسلوواکی به جمع 7 تیم دیگر اروپایی پیوستند که بلیت پرواز مستقیم به آفریقای جنوبی را دریافت کردند. کشورهای چون ایتالیا، آلمان، انگلیس، اسپانیا، صربستان، دانمارک و هلند. 4 کشور اروپایی که هنوز بخت حضور در جام جهانی 2010 را دارند، از میان این 8 کشور انتخاب خواهند شد. پرتغال، یونان، اسلوونی، روسیه، بوسنی‌هرزگوین، اوکراین، جمهوری ایرلند و فرانسه. شب گذشته پرونده مسابقات انتخابی جام جهانی برای آمریکای جنوبی بسته شد و تیم‌های برزیل، پاراگوئه، شیلی و آرژانتین رسماً جواز ورود به دور نهایی مسابقات را دریافت کردند. آرژانتین دیشب با تکل دقیقه 85 در مونته ویدئو پایتخت اوروگوئه تیم ملی فوتبال اوروگوئه را 1-0 شکست داد و برای جام جهانی انتخاب شد.
acaba Messi vira el centro tocó para Verón pegale bruja gol Argentina 1-0.
اوروگوئه با این شکست مقابل آرژانتین اینک باید به مساف تیم 4 آمریکای مرکزی شمالی برود که کاستاریکا خواهد بود. از آمریکای مرکزی شمالی تیم‌های مکزیک، آمریکا و هندوراس برای جام جهانی انتخاب شدند. آژانس ضد دوپینگ فرانسه وضعیت آزمایشگاهی چند دوچرخه سوار معروف جهان از جمله آلبرتو کونتادور از اسپانیا و لانس آرمسترانگ آمریکایی را زیر ذره بین گذاشته است. این دو دوچرخه سوار از فاتحان معروف تور دو فرانس در 10 سال گذشته به شمار می روند. ولی آنها می گویند آنچرا که مصرف کردند جزو داروهای نیروزا به شمار نمی رود و از این بابت هیچ نگرانی ندارند. و در مسابقات تنیس مسترز در شانگهای چین، رافائل نادال اسپانیایی سید شماره 1 مسابقات با پیروزی بر جیمز بلیک آمریکایی به دور سوم راه یافت. نوواک جوکوویچ از صربستان نیز که بخت شماره 2 به شمار می رود با پیروزی بر فابیو فونینی از ایتالیا به این مرحله رسید.
حبیب روشنزاده، نخستین مجله بامدادی ما در اینجا به پایان می رسد. دومین مجله بامدادی امروز البته زیر چاپ است. نیم ساعت دیگر من علیرضا طاهری با همین مجله پذیرای شما خواهم بود. یک استکان چای داغ برای من، نیم ساعت موسیقی پروپیمان برای شما. مجله بامدادی دوم در راه است.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
پر بکش به آسمون، به دیوار نداره. اون پرنده خودتی، تویی که تو قفسی خواب مردم تو میبینی، خودتی نو میدونی شوق پرواز مسیه.
اگه وقت ندارین به ما زنگ بزنین یا ایمیل بفرستین، میتونین در هر جایی که باشین سریع و ارزون به ما اسمس بزنین با این شماره 2042-06-03-87-41-50.
پریشونه حالت مثل بقیه مردم، شکسته تر شده روز چهرت، ولی با این حواشی شدی سمبول قیدا. زمانی که پیش احد تو فکر تمیز، وقتی قلم گرفتن تو اسم فضلی، راستی ادامه میدی تو پشت میز کارت با جملاتی مبهم و نیمه کاره، و خاطراتی تو رو برده دور دست، و بغض صدا و افسرد خوندن عادت کردی به سکوت زیر زمینه، هرچند لیاقتت خیلی بیش از این تو جبونی، تو میدی واسه دیل و کشور، نیسی به دنبال زر و سیم و عشق، فقط از مردم میخوای اصلاح عمل، ولی بازم بهت میگن شیطان پرست. ایان نگاه همه حس به بادم، چپ و راست میشه همه مثل آبن، فراموش شده پسر اسم آدم، تو دنیا هم دیگه شده شکل هاون. ایان نگاه همه حس به بادم، چپ و راست میشه همه مثل آبن، فراموش شده پسر اسم آدم، ببین دنیا هم دیگه شده شکل هاون. ببین خیلی گل من دیگه سر به زیری، بره انواع تلاتوم قلب نیری، تو دست میگیری هی هات کوپ هست، کسی که برداره یک بار روبه، نه فقط توی ساده ای ساده احمق، که همیشه رو دوش اتبار دفتر، شاعرم نه تو ساده لوحی، از هر کس و ناکسی هم ساده خوردی، خاندشتای شامل گل نبینی، بری همون کودک ساکت لکرتی چی، تا قلب تو بشکافه هر قریبه، با عشق تو چشمان زمحریبه، نم ندیده پلکات بس کن، انقریب احساس بر تو فائق بشه، نگات بره سائق از خوب، از چند ثانیه ای نفس تازه تر. ایان نگاه همه حس به بادم، چپ و راست میشه همه مثل آبن، فراموش شده پسر اسم آدم، تو دنیا هم دیگه شده شکل هاون. ایان نگاه همه حس به بادم، چپ و راست میشه همه مثل آبن، فراموش شده پسر اسم آدم، ببین دنیا هم دیگه شده شکل هاون. به هر دری زدم شاید یکی برون باشه، فکر نکنی اندادم این زبون باشه، چون قافیه نمیچینم من روی مصر، هرچی میاد روی زبون من خونه دل حاصل دوره، بسیار اسرای زد، اما جا خالی دادن تو اخلاق من نیست، هرچن یه دیوار سنگی رو به رومه، مهمین سوی حرکتم رو به نوره، و خونه مونده توی رگ ایام، جریان داره بریزه رو بوم اسبات، هرچن چوب حرفا میخورم آخرم من، ولی متنفر از واژه لاجرم، من پیش میرم به امید روز بهتر از قبل، و نمیذارم که بره عشقم از دست، که تا چیز پس سال ده هزار میلاد مینویسم به خاطر نام ایران. ایاد نگاه همه حس به بادم، چپ و راست میشه همه مثل آبن، فراموش شده پسر اسم آدم، تو دنیا هم دیگه شده شکل هاون. ایاد نگاه همه حس به بادم، چپ و راست میشه همه مثل آبن، فراموش شده پسر اسم آدم، ببین دنیا هم دیگه شده شکل هاون. گریه تو چشمات خنده نکن، تو هم چپ و راست میشه همه مثل آبن، فراموش شده پسر اسم آدم، ببین خیلی گله من دیو سر به زیر. ایار نگاه همه حس به بادم، چپ و راست میشه همه مثل آبن، من دری زدم شاید یکی برون باشه، یکی برون باشه، یکی برون باشه.
تازه ها از رادیو فردا.
مجله معتبر فوربس با انتشار نام 400 ثروتمند اول آمریکا اعلام کرد بیل گیتس، بنیانگذار مایکروسافت، همچنان ثروتمندترین مرد آمریکا است. ثروت بیل گیتس اکنون به 50 میلیارد دلار رسیده که به دلیل بحران اقتصادی نسبت به سال گذشته 7 میلیارد دلار کاهش یافته است. وارن بوفت، سرمایه‌گذار آمریکایی، و لورنس الیسن، بنیانگذار شرکت اوراکل، نیز در رتبه‌های دوم و سوم ثروتمندترین‌های آمریکا هستند. طبق این گزارش، بحران اقتصادی در سال 2009 300 میلیارد دلار از دارایی 400 ثروتمند آمریکا کاسته است. جف بزوس، رئیس شرکت آمازون، تنها فردی است که در سال 2009 و در شرایط سخت اقتصادی به ثروت خود افزوده است. ثروت او همکنون به 8.8 میلیارد دلار رسیده است.
و این بود تازه ها از رادیو فردا.
دمک شک میکنم به خبرهای قاصدک شک میکنم حالم به هم میخوره از فرشته های علکی این همه از ما بهتر و قدیسای دروغکی شیطونه میگه همه گه فرشته ها رو لو بدم چرا باید وحشت کنم وقتی همه مسلیم دهم شک میکنم به آدمک شک میکنم به خبرهای قاصدک شک میکنم شیطونه میگه ها که با پیش همه فلک کنم
شیطونه میگه ها که با پیش همه فلک کنم
به فکر همسایه باشم تا به خودم کمک کنم
به فکر همسایه باشم تا به خودم کمک کنم
نون خطیب مجلس و دلم میخواد آجر کنم وقت موعظ مردم و از خنده روده بر کنم شک میکنم به آدمک شک میکنم به خبرهای قاصدک شک میکنم
دلم میخوای کازه از آب پیرن قبضه کنم
رمال بی دل دشمنه وقتی که شلاق میزنه این خودشه که میشکنه شیطونه میگه همه یه فرشته ها رو لو بدم چرا باید وحشت کنم وقتی همه بسلیم به هم شک میکنم به آدمک شک میکنم به خبرهای قاصدک شک میکنم
خب امیدوارم تا این لحظه از شنیدن ترانه های رادیو فردا لذت برده باشید و از این پس هم ما رو با خبرها و ترانه های رادیو فردا همراهی کنید
Baby, I just wanna touch you. Feel you on.
again. I don't know why, why, and I'd love to see you cry. I don't know why, why, it just makes me feel alive.
تنها رادیو فردا، یادتون نره.
I'm gonna go. هنوزم شبای قدرهایی به یاد تو دل میخونه، هزار سال دیگه عاشقم، عاشق چشمای خونه
خونه خونه،
دل بستن جاسونه
خونه خونه،
دل بستن جاسونه
خونه خونه،
دل بستن جاسونه
خونه خونه،
دل بستن جاسونه.
تازه‌های جهان دانش.
اولین کشاورزان اروپای مرکزی مهاجران شرقی بودند. مقایسه ژنتیک اولین کشاورزان اروپایی در هزارها سال پیش با شکارچیان آن دوره و اروپاییان امروزی نشان می‌دهد که اولین دهقانان از کشورهای جنوب شرقی اروپا به خاور نزدیک مهاجرت کردند. به عبارت دیگر، اولین قدم به سوی زندگی شهرنشینی و تمدن‌های بزرگتر که با کاشت بز شروع شد، ارمغان مهاجران شرقی بوده است که انسان شکارچی و کوچنشین اروپا را به تدریج در روستاها مستقر کرد. با اینکه کاشت بذر و نگهداری گله بذرها در سراسر اروپا و بین اقوام شکارچی نیز رواج پیدا کرد، ژن آنها با روستاییان دیرینتر بسیار تفاوت دارد. قدیمی‌ترین نشانه‌های به دست آمده از زندگی روستایی و نگهداری حیوانات اهلی در اروپای مرکزی به حدود 7500 سال پیش باز می‌گردد.
فکر میکردی اتون این همه منتظر دونم، من همون هستم که بودم، شب و روز به یادت بودم، واسه تو باورش سخته میدونم. تو از اول میدونستی که این کار تو نیست، نمیتونی یه جا رو بمونی، همه جوانی جلو روته و نمای جالب سر راته، چرا باید یه قصه یه تکرانی بخونی؟ افسوس و سر افسوس، افسوس و سر افسوس، رفتی نموندی، اگه برگردی، اگه برگردی، زندگیم شده نصفت و میگی راست بود هرچی گفتی، هیچ وقت دروغ نمیگفتی، غیر چند بار اونم از روی اجوا، میگی رو باد از سر ترس بود، حقیقت گفتنش سخت بود، هرکی نقطه ضعفی داره کجاست گل بیخوا، گفتی من تقدیر و سرنوشت تو اولین و آخرین عشق تو باورت کردم کور بودم استاده تقدر کردی تو سرنوشتت اینم از آخر عشق حرفای داغ دادیدم زمانت اجرایی نداره افسوس و صد افسوس افسوس و صد افسوس رفتی نموندی تموم میشه غم و غصه اما اونایی که اینو گفتن تجربه ای مثل من نداشتن آدم که با توست مثل اسیره وقتی نیستی میخواد بمیره خوش به حال اونایی که افتخار آشنایی تو من نداشتن افسوس و صد افسوس افسوس و صد افسوس رفتی نمونی
امیدوارم با برنامه‌های رادیو فردا روز خوبی را آغاز کرده باشید. مجله بامدادی ساعت 8 را فراموش نکنید.
شوق سفر نداشتی، قصد گذر نداشتی، من با تو زنده بودم اما خبر نداشتی، اما خبر نداشتی. رفتی یا توی قلبم یاد تو جا گذاشتی، روی تموم حرفات یک دفعه پا گذاشتی، یک دفعه پا گذاشتی. تشنگیم به باره بی تو چه مونده با من جز یه صدای خسته جز یه نگاه خاموش جز یه دل شکسته جز یه دل شکسته. بال و پرم بودی خبر نداشتی، تاج سرم بودی خبر نداشتی، سایه به سایه هر طرف که بودم هم سفرم بودی خبر نداشتی، بال و پرم بودی خبر نداشتی، تاج سرم بودی خبر نداشتی، سایه به سایه هر طرف که بودم
هم سفرم بودی خبر نداشتی. تو زنده بودم اما خبر نداشتی، اما خبر نداشتی. شوق سفر نداشتی، قصد گذر نداشتی، من با تو زنده بودم اما خبر نداشتی، اما خبر نداشتی. رفتی یا توی قلبم یاد تو جا گذاشتی، روی تموم حرفات یک دفعه پا گذاشتی.